گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین در مورد یارانه پنهان در اقتصاد ایران صحبت کنیم. و بررسی امکان تغییر ساختار پرداخت یارانه انرژی در کشور بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمنانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو سه‌شنبه 23 آذر سال 1400 خوش آمدید. در خدمت مهمانان عزیز هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس یارانه های انرژی و کارشناس اقتصادی، و جناب آقای مهندس صالح رحیمی، پژوهشگر انرژی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی. البته یک مهمان عزیز دیگه هم خواهیم داشت که انشالله تا لحظاتی بعد به جمع ما انشالله اضافه خواهند شد. خب جناب آقای دکتر قلی‌زاده، سلام علیکی داشته باشین. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران شما، میهمان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خواهیم.
سپاسگزارم. آقای مهندس رحیمی، خواهش میکنم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و جناب دکتر قلی‌زاده در خدمتون هستم.
ممنونم. اگر موافق باشید آیتمی رو بشنویم که همکاران آماده کردن که با موضوعات این برنامه بیشتر آشنا بشیم. سپاسگزارم.
بحث هدفمندی که میشه میگن یارانه های پنهان رو باید پس کنید، هر دو به ظاهر قشنگ تر هست. اما اولین سوالی که تعریف یارانه پنهان چیه؟ شما تا حالا دیدید یه اقتصاددانی رو برو شفاف دقیقا بگی منظورش چیه؟ آیا هر آنچه که ما ارزانتر از سطح بین الملل بتونیم تولید کنیم ارائه بدیم اسمش میشه یارانه پنهان؟ خب اگه منطق این باشه اساس تجارت بر اساس مزیت نسبی چی میگه؟ میگه شما کالایی رو میتونی صادر کنی که در مقایسه با رقبا ارزان‌تر تولید کنی، فضای بین الملل، و کارهایی رو وارد میکنه که در مقایسه با رقبا به خودت گرون‌تر تولید کنی، بنابراین رو واردش کنی، اساس تجارت دیگه. خب اگه اسم این رو بذاریم ما چون ما ارزان‌تر مثلا چون منابع انرژی زیادی داریم داشتیم، حالا میخوام من توش خیلی بحثه و کالایی رو میتونستیم با قیمت انرژی ارزان‌تر تولید کنیم، ولی اسمش رو بذاریم یارانه پنهان، بعد اینو بخوایم از دست مردم بگیریم، حالا میشود گرفت میشود گرفت بکنیم داره اونا قسمت های بعدش. کل صادرات نفت و گاز و پتروشیمی اینا مون در طول سال مثلا 50 میلیارد دلاره. بالاخره شما وقتی میخوای یارانه بدید باید درآمد داشته باشید دیگه. بعد آنچه که ادعا میشه میگه 110 میلیارد دلار یارانه میدیم. اصلا شما نگاه کن دو تا چهار تا اینا رو کنار هم بشین این ادعاها رو. کل درآمد کشور رو اگر ما دلار رو مجانی پخش میکردیم تو جامعه شد 50 میلیارد دلار. چی جوری داریم 110 میلیارد دلار یارانه پنهان میدیم؟ اینا هر مفهومی که مثلا نمیخوام وارد ریزش بشم با محاسباتش بشم. خب اینا مفاهیمی بود که این تفکر نئوکلاسیک ضربه یه شدیدی به ما زد. من عرضم اینه ما تا پارادایممون رو تغییر ندیم، یعنی از این حالت ارتودوکس داریم تو قسمتی که به تعبیر خودشون میشیم هتروکس میشیم، جز و اقلیت ها میشیم، اون نیروهایی که مقابل این تفکر هم، ما اگر پایگاه فکرمون رو تغییر ندیم هر چقدر این بحثا رو بکنیم به جواب نمیرسیم.
بله سپاسگزارم از همکاران محترم برای آماده کردن این آیتم. خب آقای دکتر قلی‌زاده، خب بس همونطوری که متوجهم شدیم و شنوندگان عزیز هم در جریان قرار گرفتن، یارانه پنهان در اقتصاد ایران. خب این مطرح میشه، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، الان صحبتی هم که شنیدیم میگن صحبت قشنگی است. حالا اصلا وارد بشیم که آیا چنین چیزی وجود دارد؟ اگر دارد علتش چیست؟ کجا باید صرف بشه؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام دارم.
سپاسگزارم.
خوب این موضوعی است که تقریبا به لحاظ فکری سه دهه است در ایران سابقه داره. بله. اولی که این در هیچ جای جهان سابقه نداره. یعنی چون واژه ما نداریم. خیلی ساده بگم به عنوان مثال همین امریکا رو مثال بزنیم. خود قیمت انرژی در امریکا از برخی از بازارهای مهم بین‌المللی ارزان‌تره. ولی شما اصلا چنین واژه‌ای ندارید، ضمن اینکه مثلا در بودجه 2022 امریکا، همین آخرین بودجهش و تازه ترین، دقیقا هم بگم در صفحه 90 خود بودجه اصلیش ورق بزنید و همین هدف وزیر جدید انرژیش میگه ارزانسازی انرژی، هدف ما ارزانسازی انرژیه، یعنی تمام تلاش رو میکنیم. چرا؟ چون انرژی عامل تولیده، یعنی واقعا ما در هیچ جای دنیا انرژی رو به سبک و سیاق ما مثلا کالای مصرفی در حد مثلا خورد و خوراکه چه بگم گوجه فرنگی و نمیدونم سیب زمینی و پیاز اینا اصلا بهش نگاه نمیکنن. اساسا خواهیم پرداخت در ادامه که تأثیرات این مسئله چیست، اما دو خط هر جمله می نویسند. خب این شایبه تقویت میشه که دولت های گذشته هم وقتی با چنین از چنین مسئله استقبال میکنن، این شایبه که آقای مصرف اینجوریه و نمیدونم قاچاق اینجوریه بود که تکراری، ما آمارش هم نمیدیم، البته لازم بود در ادامه خواهیم گفت، یه چیزی شده محل تأمین کسری بودجه. یا اخیرا مثلا این تیفی که میگن یارانه پنهان وجود داره، من نمیدونم در علم اقتصاد اصلا چنین چیزی وجود نداره، این بحث نظر شخصی من بنده نیست که درست است در ایران دو طیف سر این نظریه تو جامعه اقتصادی ها دیدگاه وجود داره. اساسا علم اقتصاد چنین چیزی وجود نداره، یک نگرش ساده حسابداری از دو عمل اصلی از چهار عمل اصلی، یعنی ما قیمت فوب یا قیمت بین المللی انرژی رو ضرب یعنی نرخ ارزی میکنن، منهای قیمت ها داخلی میکنن که قیمت ها دستوریه، بله قیمت مصوب داخلیه، که البته این قیمت مصوب داخلی کاملا علمیه، یعنی چون بازار انرژی در ایران انحصار کامل هست در انحصار دولت، طبیعتا در انحصار توصیه میشه که چون انرژی کالای اساسی هستش، دولت ها میتوانند برای مدیریت جامعه و اقتصاد دخالت کنند و این در ماده 71 که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هم انجام میشه. حالا این ادعاهایی که میشه در مصرف اینا، ما اخیرا بحث کردیم که این چیزی که میگن جامعه ایران جامعه بیش مصرفی صحت نداره، این آمارا تایید نمیکنه. بس این چی بوده، سالها به ما گفتن آقا انرژی رو اینقدر مصرف می‌کنیم. همین الان پیش پای شما مطلبی رو میخوندم به عنوان همین مثال برق. ما رتبه 18 جهان کشور رو داریم، ولی در رتبه مصرف برق در رتبه 86 جهانیم. ما همین میدونیم دیگه. برحال البته میگن گاز رو جمع کنیم، گاز رو مصرف سرانه شما نمودارش رو دارم اینجا، از سال 86 روند نزولی بوده، یعنی هر خانوار 2944 متر مکعب در سال انرژی مصرف میکرده، گاز مصرف میکرده. این دائما از 86، چرا 86؟ این نقطه عطف تغییر سیاست گذاری در قیمت انرژی بوده، تغییر کرده، از 2944 رسیده به 1800 حدودن. بنابراین دائما هم کاهشی بوده، یعنی بحث خانگی اینا نیست. چون اخیرا هم میدونین که قیمت گاز افزایش پیدا کرده برای بخش خانگی متاسفانه.
آقای دکتر قلی‌زاده عذرخواهی میکنم الان میانه کلامتون، همین الان خیلی از مسئولین میگن که مصرف سوخت ما خیلی بالاست، ما ایرانی ها اگر هر چقدر قیمت رو آزادتر بکنیم در مصرف هم میتونیم صرفه جویی بکنیم. اصلا این حالا صحبتی که شما الان کردید، خب این اصلا این حرف هم غیر منطقی است. قبول دارید که هر چقدر اصلا قیمت هم بکنیم لیتری 100,000 تومان باز هیچ فرقی فکر نمی‌کنم داشته باشه؟
من اخیرا خوب حالا چون شنوندگان عزیزم میشنون، سعی کردیم حالا در چارچوب و مبانی علمی کنم ساده تر بگیم. ببینید بحث انرژی یه چیزی مثل نانه در علم اقتصاد، میگیم اساسی هست، یعنی یه چیزی مثل گندم و نانه،
اصلا پایه و اساسه. اساسی میره بالا همون نان هم میره بالا.
بله نه میخوام اهمیتش رو بگم. این نیست که مثلا بگیم آقا قیمت رو ببریم تا سقف مثلا آخه یکی از عزیزان میگه ما خیلی کشش قیمتی رو به یک رسوندیم، یعنی به 100%، یعنی کالای با کششش کردیم. این هنر نیست اصلا. این ریشه همون چیزیه که ما میگیم اقتصاد رفته دو کما و دیگه حرکت نمیکنه. ببینید مصرف جامعه ما زیاد نیست. اولی که داستان رو امروز این مدام میخوام بازسرشونم، اصلا بحث بنزین در بحث ثانویه مطلبه. ببینید ما حدود 40 فراورده در پالایشگاه ها تولید میکنیم.
خب من یه خواهش از شما بکنم آقای من آقای رحیمی رم وارد بحث بکنیم. اتفاقا میخوام یه بحث، چون این بحث یه بحث خیلی خیلی مهمه برای شنونده ها. آقای رحیمی صحبتی که الان من کردم خدمت دوستان و شنونده و شما هم شنیدین، الان بحث داستان گرون کردن حامل انرژی هم آقا ببریم بالا مصرف رو بیاریم پایین، خوش منطقی نیست. همه هم فقط دیگه یه واژه فوب خلیج فارس رو میگیم و ببریم بالا. آخه حالا اگه منطقی است بفهمید منطقی، حداقل شاید من نمیدونم منطقی است یا خیر، بعد بگید که واقعا آیا تأثیری میذاره و بعد اصلا برسیم به این یارانه پنهان. آقا خب یعنی چه الان ایشون گفتن اصلا چنین چیزی در اقتصاد نداریم، نظرتون رو بفهمیم شما. خوش
بسم الله الرحمن
الرحیم. بچه خواهش
بچه ارزم به خدمتتون. در واقع همونطور که فرمودید در کنار راهکارهای قیمتی همواره بعد یک بسته ای از راهکارهای غیر قیمتی هم وجود داشته باشه تا در واقع اون راهکار قیمتی اثرگذار باشه. هم که فرمودن که یک کالای کشش دارد یا نه، اگر ما بخوایم صرفا با افزایش قیمت مصرف حامل انرژی رو کنترل کنیم تو شرایط فعلی که شما مثلا نگاه کنید تو بحث بنزین خودروهای تولیدی داخل ما چه شرایطی دارن، بحث راهها شهرسازی، بحث در واقع سبک زندگی مردم و اینها همه مؤثر مجموع اینها یک بسته جامعی رو میطلبه که اگر هم بناست مصرف کنترل بشه در واقع هم نقل عمومی اینا همه مثلا جای راههای جایگزین.
درود بر شما. من می‌خواستم همینو بگم. خب میگم ما که میگیم آقا ببرید بالا، بعد حمل و نقل عمومی ما به یک حدی برسه
بله.
که من شهروند بگم آقا نمیصرفه، من راحت سری سوار اتوبوس میشم، سوار بیارتی میشم، سوار مترو میشم، سوار و و و و. وقتی که شما تاکسی رانی ما مثلا از این حدی که میگذره دیگه از یه ساعتی دیگه سوار نمیکنه مسافر، فقط باید دربس بگیری یا حالا داستان تو ترافیک سنگین دیگه اتوبوس یه ساعت یه بار میاد. خب آخه این مترو هم که دیگه حالا همیشه نمنده ها میدونن
بله. دقیقاً حتی تو گاز و برق هم همینطوره. یعنی شما وقتی مثلا خونه سازی رو میبینید، مسئله ای که استفاده میشه خود اصلا نقشه خانه ها، خود ترکیب ساختمان ها توی شهر، یا مثلا تجهیزات برقی، اون چیزی که در اختیار مردمه با قیمت مناسب و حتی سطح دسترسی، یعنی شاید مثلا بگیم بر فرض یه تجهیزی هم باشه مثلا خیلی هم خوب، هم قیمتش بالاست هم تعدادش شاید کمه، اینا این یعنی تو جاهای دیگه اینا باید درست بشه. حالا من نمیدونم، حالا اینم اینجا عرض کنم، ما تو بحث برق اگه خاطرتون باشه خاموشیایی که رخ داد در واقع امسال و سال گذشته هم داشتیم، یه بحثی خیلی این بود که وزارت نیرو میخواد مدیریت مصرف رو به عنوان راهبرد خودش پیش بگیره. به نظر بنده اشکالی که اینجا واقعا شاید بهش توجه نشده بود یا کم توجهی شده بود اینکه وزارت نیرو متولی مدیریت مصرف نیست توی کشور، وزارت نیرو متولی تولید برقه، ولی متاسفانه چون نگاه به مدیریت مصرف نگاه بخشیه میان اینجوری مطرح میکنن و بعد این نتیجه هم نمیده. یعنی دوستان نمیتونن بخش ساختمان رو، بخش تجهیزات رو، همین ها رو همزمان در واقع مدیریت کنن، چون در حوزه اختیاراتشون نیست، یه کار فرا وزارت خونهیه، فرا بخشیه. قطعا باید خود دولت، شورای عالی انرژی، حالا دو نهادهای مشابه ورود بکنن و قطعا اگر بناس راهکار قیمتی هم جوابگو باشد که حالا بعد بحث بشه این راهکار قیمتی خودش با چه سازوکاری اعمال بشه، برای چه بخشی، بخش خانگی، بخشای دیگه بله. اگر هم بناس راهکار قیمتی در هر بخشی داده بشه بعد در کنارش راهکار غیر قیمتی دیده بشه
بله. خب آقای دکتر محمد رضا اکبری رئیس محترم کارگروه حکمرانی سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام پشت خطن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم محمد،
فراغ
خدمت شما ایمانان محترمتون و شنوندگان عزیز.
عرض خدا قوت و خسته نباشید. آقای دکتر، موضوع برنامه همونطوری که مستنظر هستید بحث یارانه پنهانه. با اساتید بزرگوار صحبت کردم، آقای دکتر قلی زاده و آقای مهندس رحیمی. خب وارد بحث شدیم که آره دوستان اصلا بحث یارانه پنهان رو خیلی قبول ندارن. نظرتون رو بفهمید و بگیم که آیا در مجمع تشخیص در خصوص همین بحث یارانه پنهان که حالا از گوشه و کنار شنیده میشه، آیا تصمیم گیری میشه راجع بهش، تعیین تکلیف میشه آخه؟ بله
بله، ببینید حالا بحث تعیین تکلیف و تصمیم گیریش که خب براته خود اشخاص من شما دولت و حالا در قالب لایحه بودجه و مجلس هست و نهایتا بعد از اینکه مجلس تصویب کردن برای تایید در شورای نگهبان مجلس فرستاده میشه که جهت انتباق و سیاست
دیگه ما انتهاشو گفتیم آقای دکتر.
بله، جهت انتباق در واقع اونجا بررسی میشه، ولی اگه قرار باشه کار ایجابی تو این زمینه صورت بگیره خب کلید اصلی دست خود مجموعه دولت و قاعدتا فضل قرار بوده، پس از اونجا نقطه شروع هست. بقیه مسیر دیگه مسیر نظارتی و سلبی هست که توی این فرایند قرار میگیره. در مورد اصل موضوع هم که خب من اعتقاد در واقع حالا کارشناسی رو میگم، نه حالا نگاه مجموعه رو بخوام بیمه، من در واقع موضوع مطرح کنم اینی که بحث خود یاران پیپان و اصطلاحش به نظر من اصطلاح درست نیست، حداقل جهت استفاده چون به دلایل مختلفی این موضوع از نظر علمی مورد خطه وارد میشه و حالا از به دلایل مختلف هم میشه اینو مورد بحث قرار داد که واقعا اگر ما داریم این بحث رو یارانه مطرح میکنیم آیا همه موضوعات کشور رو ما داریم منطبق با قیمت‌های جهانی مطرح میکنیم توی محاسباتمون که الان این موضوع انرژی هم داره در اساس این منطق قیمت گذاری میشه. خب واقعاً همه میدونیم اینطوری نیست دیگه، ما چه حقوق و دستمزدمون که حتی برخی از هزینه های زندگی و حتی نرخ بسیاری از کالاها به صورت نسبی و حتی دستوری داره تعیین میشه و تو این شرایطی که هیچ کدوم اینها لزوما قیمت های آزاد جهانی نیستن یا حالا با یه فاصله در قابل توجه وجود دارد، این که میخوایم بگیم که قیمت های مبنای مواد انرژی تو کشور قیمت های خوب جهانی باشه و بعد در اصل اون بیایم یه عدد موهومی رو به عنوان عدد یارانه مطرح کنیم، به نظر من حاصل غیر منطقیه و متاسفانه یه سیگنال اشتباهی هم تصمیم گیران و قانونگذاران و سیاست‌گذاران کشور بابت این موضوع میده که خب شاید منشأ خیلی از اشتباهات و حالا در واقع خطاهای بزرگ تصمیم گیری هم تو این زمینه بشه.
بله، ممنون از شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری رئیس محترم کارگروه حکمرانی سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاسگزارم از بخیه یعلی خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، مهمانی که قرار بود خدمتشون باشیم تشریف آوردن جناب دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، سفیر محترم سابق ایران در مکزیک و استرالیا و استراتژیست. آقای دکتر قدیری، صحبتتون سلام علیک داشته باشین و بحث رو خودتون ادامه بدین.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه
شنوندگان عزیز.
صحبت‌های این برادرمون رو شنیدن. این یک اشتباه رایجی است که تو کشور می‌کنن. وقتی میگن آقا اگه می‌خواید قیمت‌ها رو جهانی حساب کنید، حقوقارم جهانی حساب بکنید. معمولاً اینو افراد فرق قیمت جهانی رو با قیمت در جهان نمی‌دونن.
بله.
قیمت جهانی یعنی ارزونترین قیمت عمده فروشی سوخت، حالا یا خام یا فراورده.
بله.
ما برامون فرق نمی‌کنه خریدار نفت ما سومالی فقیر باشه
بند.
یا ژاپن ثروتمند. میگیم آقا نفت بشکه 60 دلار یا 70 دلار.
بله.
این نفتی که میفروشیم یا احیانا فراورده‌ای که میخریم، ما به قیمت جهانی میخریم، یعنی به ارزونترین قیمتی که عمده فروشی میشه خرید.
بله.
این مال ملت ماست، بفروشیم پولش میاد تو خزانه ملت ما. بخوایم بخریم از خزانه ملت باید هزینه کنیم. پس بله. این فراورده ها که قیمت جهانی یعنی ارزونترین تو نقطه جهان، چون خلیج فارس عمده تولید کننده هستن.
بله.
بنابراین سوخت هم جز ارزونترین نقاط جهانه.
بله.
این مال همه مردمه. حالا مثلا ما الان نفت باشه بشکه 70 دلار میشه لیتری 44 سنت.
بله.
حدودن.
بله.
ما داریم نفتمون رو میفروشیم لیتری 44 سنت یا باید بفروشیم به قیمت، اگر مثلا تحریم، حالا تحریم یکم تخفیف هم میده.
بله.
خب این قیمتش چنده؟ هر چی هست مال همه مردمه.
بله.
بنزین مال همه مردمه، چون پول نفت خامی که رفته تو پالایشگاه مال مردمه، اون نفت خامش. پول ساخت پالایشگاهشو مردم دادن، حقوق کارمنداشو کارگراشو دارن مردم میدن، پس فراورده مال مردمه. برای ما در میاد با احتساب قیمت ارز آزاد یه چیزی حدود لیتری 20,000 تومان.
بله.
حالا بنزین مثلا، نفت سفید و گازوئیل هم قیمتش گرونتر از بنزینه. ما چون تو ایران ارزون تر میدیم فکر میکنیم ارزشش کمتره، در حالی که نفت سفید سوخت جته، یه ضد یخ اضافه میکنن که اون بالا یخ نزنه.
بله.
ما داریم چند میفروشیم نفت سفید رو؟ داریم میفروشیم بشکه 1 دلار، کمتر از 1 دلار.
بله.
لیتری 150 تک تومن.
بله.
میشه کمتر از 24,000 تومان پول. بله. 4 تا بطری آب.
بله.
خب این کار ما معقول نیست. گازوئیل میدیم بشکه 2 دلار، در حالی که نفت خام 60-70 دلاره.
بله.
خب حالا ما میگیم آقا این پول مال هم است. اومدن گفتن آقا هر کی ماشین داره 60 لیتر بنزین سهمیه، لیتری 1500 تومان، یارانش میشه، تفاوتش با قیمت واقعی میشه 1,100,000 تومان. ما به هر ماشین ماهانه از بیت المالی که مال همه مردمه بیش از 24 نفر از یاران نقدی، یعنی بیش از 24 تا 45,500 تومان. ما 1,100,000 تومان داریم میدیم به هر کی ماشین داره. برای چی؟ اون که ماشین نداره تو این ثروت شریک نیست، اون حق داره. اون که 3 تا ماشین داره چی؟ 3 تا 1,100,000 تومان. خب این غیر منطقیه. من حرفی که حالا من یا امثال من میزنیم میگم هر چیزی یه قیمتی داره. هر کی هر چی مصرف کنه پولش بده. خب اینجا یه بحثی پیش میاد، میگن آقا سوخت گرون بشه همه چی گرون میشه، فقرا زیر دست و پا له میشن. بله این حرف درسته، به یه شرط، به شرطی که سکه یه رو داشته باشه. سکه 2 رو داره. رو دومش اینه که این مابود تفاوت رو ما بدیم به خود مردم صاحب حق. یعنی این نیست که از مردم بگیریم، میگیم آقا این پول مال مردمه، تو مصرف بخوای بکنی. ما طلا هم تولید میکنیم، 12 تن طلا تولید میکنیم در سال.
بله.
چند باید بفروشیم؟ به قیمت طلا بازار آزاد. پولش بره تو خزانه، حالا هر کس به سهم خودش برسه. چرا ما باید به هر ماشین به اندازه 24 نفر یارانه بدیم؟
بله.
ماهانه. یا بنزین آزادی که میدیم 3000 تومان 50 لیتر کسی بنزین بزنه 850 هزار تومانش میشه یارانه. معادل یارانه 18 نفر برای یه باک بنزین. اون وقت من سوار ماشین باشم، برم سر چهارراه وایسم، بنزین یارانه میگیرم از جیب همه مردم. اون وقت بچه اونی که ماشین نداره بیاد سر چهارراه وایسه، ماشین رو شیشه ماشین رو تمیز کنه یا پولی بگیره، پول اون داره پول بنزین منو میده.
بله.
عدالت خلاف اون چیزیه که ما اجرا می‌کنیم.
دقیقاً همینطوره. آقای دکتر قلی زاده، صحبت آقای دکتر قدیری و آقای مصرحیمی رو شنیدیم. خب دوست عزیزم آقای دکتر اکبری پشت خط اومدن. صحبتی که الان آقای دکتر قدیری کردن، خب ایشون میفرمایند که آقا ما یارانه رو بیایم اگر میخوایم سیستم بدیم به خود مردم دیگه که صاحب حالا این سوخت هستند و و و و. خب الان آیا این اتفاق میفته و آیا واقعا این داستانی که ما در یارانه حالا پنهانی که دوستان میگن که شما میگین نه چه این چیزی نیست، آیا واقعا این به دست مردم و اون کسی که حق داره یا به قول آقای دکتر قدیمی حتی یه ماشین هم نداره یکی چهار تا ماشین داره آیا میرسه یا نمیرسه؟
والا اولی که سلام عرض کنم خدمت های دکتر، بحث مفصل مبلغ برنامه ما یک ساعت بخشم گذشت و بسیاری از فرمایشات های دکتر رو من باید بلازم.
من چون برنامه تو هم برنامه مشارکتی من از همه اساتید خواهش میکنم که نظرتون.
من خیلی خوشبختم آقای دکتر، من خدمت مجددا خدمت شما هستم. ما باید وقتی مطلبی رو تقدیم مردم میکنیم معتقدم باید مسئولیت مطالبمون هم داشته باشیم.
من مسئولیتمو
میپذیرم. الان ببینید ان شاء الله که همینطور باشه. 27 آذر 1397 جناب دکتر، 27 آذر 1397 جناب علی اون گوشه نشسته بودید، ما اینجا صدامون هم خیلی رفت بالا. البته خوب سن شما بیشتر بنده سیادبی نکردم، صدای شما رفت بالا، فایلش هم هست، یعنی کردن ایران صدا و خود رادیو گفتگو بود. بسیار تاکید کردید که ما اقتصاد بلد نیستیم و قیمت بنزین رو اصرار کردید که 10000 تومان باشه. تاریخش هم عرض کردم، برنامه حجره ساعت 10 شب
قیمت روز.
نه نه منظورم همینه، نه اون چون صدا ضبط شده بود مثلا 10000 تومان تاکید داشت، حالا مبناش چی بود؟ برنامه حجره 10 تا 12 زنده پخش میشد و یک سال قبل okay. از 27 آذر 1397.
خب اون موقع دلار مثلا کمتر بوده دیگه.
خب کاری به اون ندارم که، ما کار به آبان 98 داریم آقای دکتر. بنزین 3000 تومان شد، 3000 تومان شد. نه کاری ندارم، دست میگرفتم گفتم بشه 3000 تومان، غلط درستشم کاری نداری فلان. و چه اتفاقی تو آبان 98 افتاد؟ شما که میگفتین با 10000 تومان که اتفاقی نمیفته که.
بس دیگه.
حالا یک دینه نکته شما هم درست کنم. خود شما همین الان فرمودید دوستان هستن و شنوندگان شنیدن، گفتین نفت در میاد برای دولت لیتری 20000 تومان. نخیر، چون این چیزی وجود نداره. نفت الان بشکه‌ای دست بالا دارن حساب میکنن، حتی نهادهای بین المللی هم دارن حساب میکنن 9 دلاری که اصلا من قبول ندارم.
9 دلار چی هست؟
2.5 دلار. آره اسم من اسم بگین، من به لحاظ دلاری اساسا قبول ندارم این بمبلا رو، ولی خود گزارشات میگه 2 دلار هزینه جاریه، هزینه جاریه 4 دلار هم خوشار خورده میام هزینه های سرمایه.
آها شما خود اون نفتی که زیر زمینه
تمام شدهش نمیکنید. ببینید دکتر، شما خود شما گفتین تمام شدهش، من یادداشت کردم فروشش کاری ندارم، شما میگید تموم میشه.
با تموم میشه حساب ارزش نفت خام،
تازه با هزینه های بین المللی و دلاریش در میاد 1000 تومان.
نایزه من شما اشتباهی میکنید.
ببینید
شما یه اشتباهی میکنید، شما ارزش اون نفت خامو هیچ میگیرید. این اون نفت خامی که زیر زمینه مال مردمه، مثلا جنگل‌های شمال مال همه ایران دیگه.
ارزش چی هست سایه دکتر؟ ارزش چی؟ مثلا متوجه نمیشم ارزش نفت خام رو.
ارزش نفت خام میاد بیرون، میتونید بشکه 70 دلار بفروشید.
شما الان بنزین رو به افغانستان چند صادر کردید دکتر؟
چند صادر کردین؟
4200 تومان.
کی میگه 4200؟
صورت مالی از کدال برید بررسی کنید خواهش.
اگه این کارو کردین کار احمقانه ای کردین.
نه خریداری وجود نداره، مشتری خارجی نیست، یاران پنهانی نیست که در دنیای واقعی نمیخره از شما.
نه ما 4200 تومان نفروختیم به افغانستان.
صورت مالی شو الان نشون میدم.
آقا اگه این کارو کردیم حماقت کردن. هر کی این کارو کرده حماقت کرده. وقتی نفت خام الان بشکه 70 دلاره، خب برای چی ما بدیم 4 خورده به افغانستان یا به هر کشور دیگه؟
جنسو نمیخرن. آیدا تو شما تمام فرمایشتون اینه که این جنسو 100% میبرن.
آقا اولا
ما نمیدیم به جهان، مننت میذاریم سر مردم.
اینایی که سوخ قاچاق میکنیم الان مننت نداریم ما.
چرا دیگه یارانه
نمیذاره. نمیگم مننت میذاریم سر مردم. بله من مننت میذارم سر اون که 4 تا ماشین داره. تو داری پول بنزین تو عجیبه اون کپرنشینه میگیری. کپرنشینه هم صاحب این حقه. برای چی حقشو میگیری؟ شما میگه هزینه ای که دولت کرده برای استخراج. من میگم جنگل های شمال مال همه مردم، همونطور که نفت جنوب مال همه مردمه. هر کس حق داره بره هر چقدر دلش میخواد درخت ببره.
آید دکتر
متاسفانه ولی آید دکتر قبول داره، داره بعضی از حالا
سوال دارم من.
نه خلافه.
میگم من این کارو میکنم.
آید دکتر
بی انصافیه. ببینید بی انصافیه. ما اون ارزشی که نفت خامه بگیم، دولت که در ایجاد این نفتی که میلیون ها سال طول کشیده ایجاد شده، دولت نقشی در تولیدش نداشته، پس هر کس هر چقدر خواست از این برداشت بکنه. کی بیشتر میتونه برداشت بکنه؟ اون که ثروتمندتره، اون که چند تا ماشین داره، اون که ویلا داره. همین اخیراً من خوندم برای یه نفر با احتساب قیمت واقعی برق ماهی 50 میلیون تومان یارانه برق داره میگیره. برای چی بابا؟ این بنزینی که من دارم میسوزونم، من ماشین دارم بنزینم مصرف میکنم، این من دارم از سهم کپرنشینه میخورم، اتفاقا اون چپرنشین شد چون سهمشو من دارم میخورم. بعضیا میگن سوخت گرون بشه همه چی گرون میشه، فقرا زیر دستبال له میشن. من میگم برعکس، ما سهم افراد رو از بنزین و سوخت و اینا گرفتیم، از حق اونا برداشتیم، دادید به منی که ماشین دارم، او بدبخت شده، او فقیر شده، او کپرنشین شده. تو ایران، ایران بهشت ثروتمندانه، تو همه جای دنیا هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر مالیات میده، تو ایران هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر یارانه میگیره. آقای منطقی نیست. ببینید شما در پخت هر آجری سوخت به کار رفته دیگه، پس در دل هر آجر یه مقدار یارانه پنهان سوخت نهفته است که مال بیت المال یاران، این بولا مال بیت المال عمومیه. پس کسی که کاخ میسازه مساله بیشتری مصرف میکنه، داره عجیب کوخنشینه کاخ خودشو میسازه. آقا به چه حقی؟ جای دیگه مالیات میگیرن بر سوخت، ما یارانه میدیم بر
مثلا داستان اون حالا مزایی بکنیم. یه بنده خدایی میگفتش که آقا شانس آوردین تو منطقه ما دایناسور زیاد بوده، فعل و انفعالات شیمیایی و اینم فسیل و سنگ بوده بیشتر بود نفتش، ولی خب باید بعد مصرف کنیم.
باید بگیم این نفت مال دایناسوراست، مال
دایناسوراست.
اینطوری که آقایون میگن،
آقایون میگن سورتشو ببوسن. من دو تا آمار میدم، دو تا سه تا در